ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 تن دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا خبر داد. بخشی از نیروگاه اتمی بوشهر در معرض تعطیلی قرار گرفته است. و نیروهای بسیج شوش 2 نفر را به ضرب گلوله کشتند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 تن و ابتلای بیش از 9000 نفر دیگر به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری روز دوشنبه درباره آخرین اخبار مربوط به کرونا گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 9310 نفر می باشد. 1157 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شده. و طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 62478 نفر رسیدن. 1,864,984 بیمار مبتلا به کووید 19 از زمان شیوع بیماری در کشور شناسایی شدند.
کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران بر این باورند که شمار واقعی جان باختگان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است. همزمان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از افزایش شمار شهرهای نارنجی و قرمز در کشور در روزهای آینده خبر داد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بخشی از نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل تحریم‌های بانکی در معرض تعطیلی قرار گرفته است. محمود جعفری خاطرنشان کرد در صورت حل نشدن مشکلات مالی، تولید برق در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به احتمال زیاد متوقف می شود. به گفته معاون سازمان انرژی اتمی ایران، واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در 5 سال گذشته حدود 2.5% از برق کشور را تأمین کرده است. نیروگاه بوشهر که پس از سالها تأخیر سرانجام در سال 1390 به بهره برداری رسید، فعالیتش تا کنون چند بار مختل شده است. روابط عمومی سپاه خوزستان اعلام کرد روز 6 فروردین نیروهای بسیج 2 مهاجم را که قصد ورود به اماکن نظامی و انتظامی در شهر شوش داشتند را کشتند. با این حال خبرگزاری هرانا با اعلام هویت این 2 نفر به نامهای ابراهیم عطشانی و مصطفی هرگان گزارش داده که بستگان این افراد هر گونه حمله آنها به حوزه علمیه و دادگاه شوش را تکذیب کردند. به گزارش هرانا نیروهای بسیج با نقض قوانین بکارگیری سلاح تیراندازی کرده و این 2 نفر را کشتند. سپاه پاسداران از این 2 نفر به عنوان اعضای گروه حرکت و نزال و تجزیه طلب یاد می کند. جمهوری اسلامی معمولاً از گروه های مخالف خود با عناوین تروریستی و تجزیه طلب یاد می کند. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران می گوید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبدع سند توافق 25 ساله ایران و چین بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولیزاده.
علی خامنه‌ای میگویند این تنها نامی است که امروز باید به عنوان بانی و مبدع اصلی سند همکاری 25 ساله ایران و چین بشناسیم. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید باید بابت این ابداع به علی خامنه‌ای تبریک بگوییم و البته یک خسته نباشید هم به علی لاریجانی که با حکم رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت اجرای این سند را به عهده گرفته است. علاوه بر این به گفته نایب رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، علی لاریجانی به عنوان مجری سند آن را با نظر قطعی علی خامنه‌ای پیش خواهد برد. سندی که طیف‌های گسترده منتقدان آن را خیانت و فروش کشور به چینی‌ها می‌نامند و در تازه‌ترین واکنش هم بیش از 230 نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران در نامه اعتراضی به رئیس جمهوری چین آن را قراردادی فاقد اعتبار و غیر انسانی خواندند. تا اینجا سند همکاری ایران و چین بارها با طوفانی از انتقاد کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است و آن را یک ترکمانچای دیگر می‌خوانند. قراردادی که طی آن ایران کنترل بخش‌های بزرگی از سرزمین خود در جنوب قفقاز را به روسیه تزاری واگذار کرد. حالا منصور حقیقت‌پور نایب رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس و مشاور علی لاریجانی در گفتگوی طولانی که روز یک شنبه 8 فروردین در وبسایت جماران منتشر شده است میگوید ایران باید مشابه همین قرارداد بلند مدت را با روسیه و هند هم امضا کند تا آمریکا بفهمد دنیا زیاد هم کوچک نیست. منصور حقیقت‌پور همچنین گفت جزئیات قرارداد ایران و چین در فضای اینترنت منتشر شده و چیز پنهانی ندارد و علت منتشر نشدن برخی جزئیات مربوط به بخش‌های دفاعی است که چینی‌ها به دلیل اختلافاتی که با آمریکا دارند مایل به انتشار آن نیستند. آقای حقیقت‌پور که سمت مشاور علی لاریجانی مجری سند همکاری ایران و چین را نیز به عهده دارد، با متهم کردن مخالفان این سند به غرض‌ورزی و عقب ماندگی آنها را جریانات غرب‌گرا وابسته به عربستان سعودی و امارات و همچنین جریان وابسته به محمود احمدی نژاد نامید. او مدعی شد که در قرارداد با چین حتی 1 سانتی‌متر از خاک ایران واگذار نشده است. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس پیمان همکاری ایران و چین را اگرچه میخی بر تابوت تحریم‌های آمریکایی و اروپایی توصیف کرد، اما آن را مانع سرمایه‌گذاری کشورهای غربی ندانست و همچنین مدعی شد که این قرارداد بر پایه منافع ملی طرفین تنظیم شده است. بر اساس جزئیات منتشر شده این قرارداد، چینی‌ها 450 میلیارد دلار برای توسعه پروژه‌های مختلف در زمینه‌های صنعت، برق، پتروشیمی، نفت، معدن، جاده و راه آهن ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اما نگرانی مخالفان بابت جزئیاتی است که منتشر نشده است. نگرانی که اگر به تازگی از سوی شهروندان ایرانی مطرح می شود، سالهاست که یک سیاستمدار را در سوی دیگری از دنیا نگران کرده است. جو بایدن. او روز یک شنبه پیش از سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا در پاسخ به یک خبرنگار در مورد قرارداد ایران و چین گفت: سالهاست که نگران آن است. وزیران خارجه ایران و چین روز 7 فروردین سند برنامه جامع همکاری 25 ساله بین دو کشور را در تهران امضا کردند.
آقای جهانگیری فرمودند که مصرف گوشت در کشور بیشتر هم شده. آقای وزیر کشاورزی هم فرمودند که در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ بسیار خوب عمل کردیم و هیچ ایرانی مشکل تهیه گوشت مرغ و تخم مرغ نداشته. من نمیدونم اینا راجع به همون ایرانیایی که ما میشناسیم ما هم جز بشونیم صحبت میکنه یا یه ایران دیگه هم هست که ما خبر نداریم.
میخواهم عاجزانه به ملت ایران، به پدران، به مادران، به خواهران، به برادران عزیزان بگویم که ملت ایران شایستگی بیش از این حاکمیت دارند. میخواهم بگویم که ملت ایران به پای صندوقهای ره نرویم تا فروپاشیدن این رژیم، تا نابود شدن این رژیم. زمان به پای صندوقهای رای میرویم، همه ما از دل و جان رای میدهیم که خودمان آن شخص، آن رئیس جمهور را انتخاب کنه، انتخاب کنیم، نه رئیس جمهور دیکته شده، نه رئیس جمهور مهندس شده، نه رئیس جمهوری که نوکر دیگری هست. یک رئیس جمهور میخواییم که اجازه ریاست جمهوری داشته باشد، بتوند به اجازه و اختیار خود حتی یک زندانی رو آزاد کند. رئیس جمهورهای ما طی این 40 سال هیچ اجازه هیچ کاری رو ندارن. وقتی که نمیتونن با یک کشور بشینن مذاکره کنن، باید اربابشان، رهبرشان اجازه بده. این چی رئیس جمهوری است؟ خواهش میکنم تا فروپاشیدن این رژیم به پای صندوقهای رای نرویم. ما رئیس جمهور مهندسی شده نمیخواهیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه شما هستیم در ساعت 18:09 دقیقه نهمین روز از فروردین 1400. ما در رادیو فردا تلاش کردیم در ایام نوروز هر روز شماری از پیام‌های نوروزی چهره‌های شناخته شده فرهنگی و هنری رو برای شما پخش بکنیم. الان و در این لحظه بشنویم پیام نوروزی امیرحسین چهلتن، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران رو.
اتفاقات تاریخی فشرده‌ای در این 100 سال اتفاق افتاده و ما باهاش روبرو بودیم که تنها کلمه‌ای که برای توصیف این 100 سال به ذهن من میرسه بحران. یعنی ما در این 100 سال دو سه بار حاکمیت به طور کلی تغییر کرده. یک بار تغییری بود که از سلسله قاجاریه به سلسله پهلوی منتقل شد حاکمیت و بعد هم از سلسله پهلوی به جمهوری اسلامی. در این سالها اگر اشتباه نکنم اوایل قرن ما هنوز درگیر جنگ جهانی اول تازه تموم شده بود در واقع، و بحران تغییر نظام خودش بحران بزرگی بود. و بعد اشغال تهران در شهریور 20، قضایای نفت، در واقع استبداد که در همه در واقع در سرتاسر این قرن ما باهاش روبرو بودیم، مگر دوره های بسیار کوتاهی مثل خروج رضا شاه از ایران و کودتای 32 با همه افت و خیز ها شاید به طور نسبی یک فضایی برای تنفس جامعه پدید آمده بود، یا یکی دو سالی پرشهور انقلاب. ولی بعد از اون ما با بحران استبداد روبرو بودیم که این بحران انواع و اقسام بحران‌های دیگر رو همراه خودش آورده، و بعد 8 سال جنگ، و بعد در تمام این سال‌های اخیر با بحران‌های پی در پی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روبرو بودیم. بنابراین قرن تلخی بود. امیدوارم قرن آینده، قرنی که پیش روز برای فرزندان و نوه‌ها و نواده‌های ما، قرنی واسه تو هم با صلح و صمیمیت و شادمانی. یعنی تمام چیزهایی که ما از نبودش و از رفتنش رنج می‌بردیم در این سال‌ها. و در آستانه نوروز من میخوام آرزو بکنم برای همه کسانی که به خصوص به خاطر ابراز عقیده و اندیشه هاشون و در زیر اون در زندان ها به سر میبرن، رهایی همه اونها رو خواستارم، و همینطور شادی و سلامتی برای همه هموطنان.
آخرین خبر این که خبرگزاری فرانسه از حضور یک شبکه مافیایی در مرزهای عراق و بهره برداری گروه‌های همچون شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی از سودی سرشار خبر داده است. بنابر این گزارش، گمرک عراق که یکی از معدود منابع درآمد دولتی به شمار می‌رود، در کنترل گروه‌های عمدتاً نزدیک به ایران از جمله شبه نظامیان هشت و شبی قرار دارد. گروه هشت و شبی دست داشتن در شبکه مافیایی مرزی عراق را رد می کند، ولی منابع نزدیک به این گروه شبه نظامی این خبر را تایید کردند. خبر درآمد میلیاردی شبه نظامیان نزدیک به ایران در حالی منتشر می شود که عراق با رشد اقتصادی منفی، کسری بودجه و افزایش بدهی دولتی مواجه شده است. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال بکنید و همینطور سری به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم اگر بزنید میتونید پیگیر لحظه به لحظه خبرهای بیشتری باشید. با ما در ارتباط باشید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام و شماره 2042022112213. از همراهیتون سپاسگزارم.